سلام، شما به 26 قسمت و بخش دوم از ویژه‌نامه پادکست اپیتومی بوکس که به زندگی و آثار آلبر کامو اختصاص پیدا کرده گوش میکنید. قبل از هر چیز لازم بگم این اپیزود هم ممکنه مثل اپیزود قبلی برای بچه ها مناسب نباشه. در نتیجه پیشنهاد میکنم اگر بچه‌ای داره اینو میشنوه همینجا متوقفش کنید یا با هدفون گوش کنید. ما تو قسمت قبل کامو رو وسط جنگ جهانی دوم تو دهکده‌ای در دامنه کوههای آلپ فرانسه دور از وطن و همسر رها کردیم. درباره پایان‌نامه دانشگاهیش، کتاب پشت رو و بیگانه گفتیم و گفتیم که برای فهم درست بیگانه باید افسانه سیزیف رو خوند. افسانه سیزیف چند ماه بعد از بیگانه توسط انتشارات گالیمار منتشر میشه و مثل بیگانه با جملاتی بسیار دراماتیک شروع میشه. تنها یک مسئله جدی فلسفی وجود دارد و آن هم خودکشی است. داوری در مورد اینکه زندگی ارزش زیستن دارد یا نه بستگی به جوابی دارد که به این سوال بنیادین فلسفی می‌دهیم. باقی مسائل مثل اینکه جهان سه بُعد دارد یا نه و اینکه ذهن 9 مقوله دارد یا 12 مقوله تازه بعد از آن مطرح می‌شود. کامو با نوشتن این جملات در حقیقت ارزش زندگی کردن را بنیادی‌ترین مسئله فلسفی می‌داند. و میگه هر وقت تونستیم دلیل قانع کننده‌ای به دست بیاریم که زندگی ارزش زیستن داره، بعدش میتونیم سراغ سوالای سرگرم کننده فلسفی بریم و وقتمون رو با این سرگرمی‌ها پر کنیم. اما چرا اینطوره؟ چرا ارزش زندگی کردن برای کامو بنیادی‌ترین مسئله فلسفیه و چرا مسائل بنیادی دیگه مثل شناخت برای کامو اصلا مطرح نیست؟ چون به زعم کامو تقابل بین انسان و جهان پوچه و ما در جهانی بی‌معنا زندگی می‌کنیم و زندگی ما معنایی نداره. کامو اول باید برامون بگه بی‌معنایی زندگی یعنی چی و وقتی میگه تقابل انسان با جهان پوچه منظورش چیه، که این کار رو تو بخش دوم کتاب انجام میده که عنوانش از دیوارهای پوچی. کامو میگه پوچی وقتی به وجود میاد که جهان جوابی در برابر نیازهای انسان نداره، یا به عبارت دیگه همون توضیحی که تو قسمت قبل از فروید آوردیم. به نظر میرسه رسیدن به سعادت برای انسان در این جهان ممکن نیست و انسان نیازهایی داره که تو این جهان بهشون پاسخی داده نمیشه. جهان در برابر انسانی قرار گرفته که خودآگاهه و شعور داره، ولی خودش خودآگاهی و شعور نداره و هر اتفاقی که میفته در راستای اهداف انسان نیست و بر اساس نظمیه که طی میلیاردها سال به مرور بهش رسیده و این روند رو همینطور ادامه میده. این که به کجا میرسه معلوم نیست و عمر ما هم اونقدر کمه که نمیتونیم بفهمیم قراره به کجا برسه. تقابل این جهان با منی که الان تو این جهان زندگی میکنم پوچی رو به وجود میاره. انسان دنبال جوابه و دوست داره جهان رو بفهمه و دوست داره جهان معنایی داشته باشه، اما جهان هیچ معنایی نداره. استدلال هایی که کامو برای اثبات پوچی مطرح میکنه استدلال های دم دستی هن. چون کامو به دنبال این نیست که پوچی یا آبزورد رو اثبات کنه و سعی نمی‌کنه برامون یه سیستم فلسفی بر اساس پوچی بسازه. کامو میگه پوچی ما رو در بر گرفته و آبزورد آخرین جلوه ظهور و بروز نیهیلیسمه که حتی درد اصیل رو به درد سخیف تبدیل می‌کنه. کامو فقط می‌خواد آبزورد رو به ما نشون بده و بعد که نشونش داد درباره پیامدهای این آبزورد صحبت کنه. در حقیقت کامو میخواد بگه برای جهان فرقی نمیکنه سرنوشت انسانها چه جمعی و چه فردی چی میشه و جهان نسبت به سرنوشت تک تک ما بی‌اعتناست. اما انسانها دنبال این اعتنا هستن. انسانها میخوان که برای جهان اهمیت داشته باشن، خودشون رو مرکز عالم بدونن و فکر کنن همه این چیزا برای اونا آفریده شده. اما اینطور نیست. جهان چه انسان باشه یا نباشه راه خودش رو میره و براش فرقی نمیکنه انسان دوپا روی زمین راه بره یا نه. فکر میکنم بشه ریشه این تفکر رو تو سرگذشت کامو پیدا کرد. وقتی تو 17 سالگی مرگ رو جلوی چشمش میبینه و وقتی رو تخت بیمارستان با مرگ دست و پنجه نرم میکنه و معلوم نیست فردا زنده باشه یا نه، بی‌اعتنایی و سکوت جهان رو به این تلاشش و به این مبارزش و حتی به سرنوشتش درک میکنه. برای درختی که تو حیات بیمارستانه هیچ فرقی نمیکنه که کامو بمیره یا زنده باشه. برای ما فرق میکنه، اما برای جهان هیچ اهمیتی نداره. جهان به ما بی‌اعتناست. و هیچ معنایی برای ما نداره و انسان هیچ معنایی در جهان نمیتونه برای خودش دست و پا کنه. همونطور که کامو میگه، دنیایی که بتوان آن را حتی با دلایل بد نیز توضیح داد دنیای آشنایی است. اما دنیایی که به یک بار فاقد خیال پردازی و روشنایی شود، دنیایی است که انسان در آن احساس بیگانگی میکند. چنین تبعیدی چاره ندارد، زیرا از یادمانهای کم و بیش از دست رفته و یا امید به سرزمین موعود توهی شده است. اما اکثر ما به این بی‌معنایی جهان پی نمی‌بریم، چون استاد شدیم خودم رو فریب بدیم. چون اینجوری راحت‌تر زندگی میکنیم، یا به عبارت دیگه با این روش زندگیم رو ساده میکنیم. اگه یادتون باشه کامو درباره مرسو همین حرف رو میزنه. اون نمیخواد با دروغ گفتن زندگی خودش رو ساده کنه. کامو میگه این ساده سازی و فریب دادن خود با توسل به ادیان، ایدئولوژی‌ها و غرق شدن تو نقشامون تو زندگی اجتماعی اتفاق میفته. ما یاد میگیریم خیلی عمیق نشیم تا راحت تر زندگی کنیم. و خیلی از ما زندگی میکنیم و میمیریم و هیچ وقت با پوچی زندگی مواجه نمیشیم. اما کامو میگه گاهی این اتفاق میفته. مثل همین مواجه شدن با مرگ وقتی که اصلا انتظارش رو نداریم. یا وقتی که دیوارهای محافظمون بر سر یه اتفاق فرو میریزن. کامو مینویسه گاه آرایه ها فرو میریزند. بیدار شدن از خواب، سوار تراموا شدن، 4 ساعت کار در دفتر یا کارخانه، غذا، خواب، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه، زندگی همواره به همین گونه می‌گذرد و تنها یک روز است که چرا خود می‌نمایاند و همه چیز در خستگی آغشته به حیرت آغاز می‌شود و آغاز که واژه‌ای مهم است. یا به قول مرحوم حسین پناهی،
همه چی از یاد آدم میره مگه یادش که همیشه یادشه. یادم قبل از سوال کبوتر با پای من راه میرفت، جرجیرک با گلوی من میخوند، شاپرای با پر من پر میزد، سنگ با نگاه من برف و تماشا میکرد، مست میکردم من با زنبور از گس عطر گل بابونه، سر بودم در شب رویش گل برگ پیاز، خاله بودم در سو گرد چتر گل یار، گیج می رفت سرم در تکاپوی سر گیج آقا، نور بودم در روز سایه بودم در شب خود هستی بودم، روشن و رنگی و مرموز و دوام، من افریته مرا افسون کرد، مرا از هستی خود بیرون کرد، راز خوشبختی آن سلسله خاموشی بود، خود فراموشی بود، چرخ و چرخیدن خود با هستی، حذر از دیدن خود در هستی، حلقه افتاد پس از طرح سؤال، ابدی شد قصه هجر و وصال، آدمی مانده و آیا و محال.
و همین طرح سؤالی که میشه فرق اساسی ما با هستی، ما رو از هستی جدا میکنه و اگر خیلی عمیق بشیم به مرور و تحلیلمون میبره. ما سعی میکنیم با این سوال مواجه نشیم و جوری زندگی کنیم که انگار هیچ وقت نمیمیریم، چون وقتی با این واقعیت مواجه بشیم همه چیز برامون بی‌معنی میشه. مثلا خود شما چرا داری این پادکست رو گوش میکنی؟ چه فایده ای داره درباره نویسنده‌ای بدونی که 60 سال پیش مرده؟ یا خود من چرا دارم این پادکست رو میسازم؟ ما که در نهایت میمیریم و دونسته هامون با همون خاک میشن و شناخت کامو در نهایت به چه کار ما میاد؟ مثلا برای مادر بزرگ من که سواد نداره چه فرقی میکنه کامو کی بوده؟ آیا بود و نبود این آدم برای مادر بزرگ من فرقی داره؟ نه فقط دونسته هامون، بلکه همه عشقامون، همه تعصبامون، همه گناهامون و هر چیزی که روزی برامون ارزش داشتن، مثل ماشینمون، خونمون، پست و مقاممون، همه و همه به یک بار پوچ میشن، بی‌معنی میشن و ما خیلی ناگهانی با چیزی مواجه میشیم که میدونیم سراغمون میاد اما هیچ شناختی ازش نداریم. همون چیزی که پاسکال بهش اشاره کرد، یعنی مرگ. این دریافت اونقدر سنگین و نفسگیره که ناخودآگاه ما دوست نداریم بهش فکر کنیم. دوست نداریم بدونیم همه چیز پوچ و بی‌ارزشه. دوست داریم زندگیمون رو هدفمند ببینیم و در جهت پیشرفت و بتونیم این پیشرفت رو روی نمودار نشون بدیم و مثلا بگیم 5 سال پیش اینجا بودیم، الان اینجاییم و وقتی این پیشرفت رو میبینیم به خودمون مغرور شیم و فکر کنیم همه چیز داره طبق برنامه پیش میره. اما کامو این هدفمندی رو رد میکنه و میگه سرنوشت انسان چیزی جز سرنوشت سیزیف نیست. خدایان فکر میکردن هیچ تنبیهی وحشتناکتر از کار بیهوده و بیامید نیست. در نتیجه سیزیف رو محکوم کردن به کاری تکراری و بیهوده و بیامید که باید تا ابد تخت سنگی رو از کوی بالا میبرد و وقتی به قله میرسید سنگ از قله به پایین پرتاب میشد و دوباره سیزیف میرفت که سنگ رو بیاره بالا و همینطور تا ابد ادامه پیدا میکرد. کامو میگه اگه این افسانه ناراحت کننده است به این خاطر که قهرمانش از این وضعیت آگاهه و میدونه داره کاری روزمره تکراری بی هدف و بی نتیجه رو انجام میده و در حقیقت این افسانه تصویری از زندگی بشری. کامو تو بخش اول کتاب یعنی منطق پوچی این سوال رو مطرح میکنه که آیا اعتقاد به اینکه زندگی معنایی نداره باعث میشه که ما فکر کنیم زندگی ارزش زیستن نداره؟ یا فردی که پوچی جهان رو درک میکنه باید به زندگیش خاتمه بده؟ آیا بهتر نیست خودمون رو بکشیم و راحت شیم و اینقدر درگیر کارهای بیهوده و تکراری نشیم؟ مطمئنم برای اکثرمون پیش اومده که گاهی در لحظات ناامیدی شدید یا افسردگی به فکرمون خطور کرده که این زندگی به زحمتش نمیارزه و بهتر خودمون رو راحت کنیم. اما کامو میگه درسته که اکثر ما فکر میکنیم خودکشی میتونه یه راه حل برای برون رفت از این وضعیت باشه. اما واقعیت اینه که خودکشی بسیار نادره و به ندرت اتفاق میفته. چون در وابستگی ما به زندگی چیزی قوی تر از تفکر و فلسفه وجود داره. قضاوت جسم بر قضاوت جان میچربه و جسم در برابر نابودی عقب میکشه. یا به قول کامو ما پیش از آن که به اندیشیدن خو کنیم به زیستن عادت میکنیم. پس اگه این راه حل جواب نمیده میمونه یه راه حل دیگه و اونم پاک کردن صورت مسئله است. یعنی به خودمون بباورونیم که اصلا پوچی وجود نداره. کامو معتقد انسان در طول تاریخ دو راه برای پاک کردن صورت مسئله ابدا کرده. راه اول شامل ادیان و ایدئولوژی ها میشن که سعی میکنن با آموزه هاشون زندگی ما رو معنادار کنن. اینها ارزش زندگی رو تابع چیز بیرونی میکنن. مثلا مسیحیت میگه ما برای این زندگی میکنیم که بعد مردنمون بریم بهشت. یا مارکسیسم میگه هدف ما از زندگی کردن مبارزه برای رسیدن به جامعه بی طبقه است. اما کامو میگه کسایی که فکر میکنن زندگیشون ارزش زیستن داره چون معنا یا امیدی در این جهان هست که به خاطر اون زندگی کنن، این معنا یا امید یا به عبارت دیگه مقصود والاتر ظاهرا مفهومی به زندگیشون میده ولی در حقیقت به زندگی خیانت میکنه. مثل کسی که زندگیش رو به خاطر رسیدن به عدالت از دست میده و به این امید زندگیش رو فدا میکنه که روزی عدالت پیروز میشه. این امید به پیروزی عدالت ظاهراً معنا و هدفی به زندگی فرد میده، اما مرگ مطلقه و عدالت اگه پیروز هم بشه نصیب کسایی میشه که بعد از اون زندن و خود فرد هیچ استفاده ای از این قضیه نمیبره، در حالی که ارزشمندترین داراییش رو برای این کار خرج کرده. در نتیجه زندگی رو وسیله‌ای برای خدمت به یه هدف دیدن اشتباهه و ما باید ارزشی در خود زندگی و برای زندگی داشته باشیم. کامو این چهره از انسان پوچ رو به خوبی در نمایشنامه کالیگولا تصویر کرده. کالیگولا به دنبال اینه که انسان رو از توهماتش آزاد کنه و جهانی جدید خلق کنه. جهانی که به اعتقاد خودش بهشت روی زمینه. اما در این راه چون آزادی مطلق داره دست به جنایت میزنه و جهنم خلق میکنه. دومین راه فرار از پوچی ناامید شدن و بیعملیه. ما این جلوه از انسان پوچ رو تو بیگانه دیدیم. مرسو هیچی براش مهم نیست. سرنوشت دیگران هیچ اهمیتی براش نداره. همدردی با دیگران نداره و شخصیتش کاملا منفعله. فقط زمانی که با مرگ مواجه میشه این انفعال جای خودش رو به درکی فعال از جهان میده و میگه الان آماده است که همه چیز رو از نو شروع کنه. کامو هر دو این راه فرارا رو رد میکنه و با کالیگولا و بیگانه هر دو نمود این پوچی رو بهمون نشون میده. از نظر کامو درک پوچی رهایی بخشه و ما رو از توهماتمون آزاد میکنه، اما این آزادی بهای سنگینی داره. آدمای کمی هستن که میتونن در عین آگاهی بر بی‌منطقی و پوچی زندگی بدون توسل به خودفریبی زندگی کنن. چون اینجور زندگی مستلزم قبول این واقعیته که هیچ امیدی وجود نداره. حتی اکثر فیلسوفایی که به پوچی زندگی پی بردن بی‌معنا بودن جهان رو مایه امید کردن و و معتقدن که فهم جهان فراتر از عقل آدمیه و انسان توانایی کشف نقشه خداوند رو نداره. راهی که کامو پیشنهاد میده پذیرفتن پوچیه. میگه این فریبا رو باید دور ریخت و دوچار ناامیدی و بیعملی هم نشد. باید برای جهانی که معنایی نداره معنا ساخت و باید این پوچی رو زنده نگه داشت تا بتونیم از تداوم حال لذت ببریم. انسان پوچگرا میدونه که جهان به اهداف او بی‌اعتناست. شعوری پشتش نیست و نقشه و طرحی هم نداره. این انسانه که باید به زندگیش معنا بده و این کار رو با زندگی کردنش و با جرعه جرعه نوشیدنش انجام میده. زندگی درک نشدنیه، اما در هستی این زندگی نمیشه تردید کرد و باید با علم به اینکه زندگی درک نشدنیه به زندگی عشق ورزید. این کتاب تو سال 1942 چاپ شده و تو اون سالا هیچ وقت جهان دستخوش این همه پوچی نبود. غلبه ظاهری خشونت و بی‌عدالتی که به دنبال استیلای هیتلر به فرانسه اتفاق افتاده بود و فریادهای استغاثه‌ای که هیچ جوابی نداشت جهان رو پر کرده بود. کامو تو این کتاب صدایش رو بلند میکنه و میگه دنیا پوچه و هیچ انتظاری هم از خدایان نباید داشت. ما باید این پوچی رو درک کنیم، بپذیریمش و تحقیرش کنیم و در حد توانایی خودمون باهاش مبارزه کنیم. انسان نمیتونه ادعا کنه زنده است و در زمانه خودش زندگی میکنه و تو هیچ مبارزه‌ای درگیر نشه. کامو طغیان را اولین پیامد درک پوچی میدونه و دو پیامد بعدی یعنی آزادی و شور رو به دنبالش میاره. آزادی یعنی بی‌اعتنایی به هر چیزی فارغ از خود زندگی. آزادی درک این مطلبی که فردایی وجود نداره و در دیدگاه کامو آزادی یعنی من میتونم انتخاب کنم فراسوی شرایط خودم برم. منظور از شور هم آگاهی به حال یا زندگی کردن در حال و اکنونه. درباره طغیان هم جلوتر مفصل صحبت خواهیم کرد. کامو انتهای کتاب رو به افسانه سیزیف اختصاص میده و از سیزیف اسطوره‌ای میگه. روایت‌های متفاوتی از گرفتار شدن سیزیف به این عذاب وجود داره. یه روایت اینه که سیزیف برای اینکه عشق همسرش رو به خودش بسنجه وصیت میکنه جسدش رو خاک نکنن و تو میدون اصلی شهر رها کنن. اما همسرش به این وصیت عمل نمیکنه. سیزیف از پلوتو فرمانروای دوزخ میخواد که بهش اجازه بده برگرده و همسرش رو ادب کنه. اما همین که پا به زمین میذاره و دوباره آب و آفتاب و خورشید رو میبینه، تصمیم میگیره به جهان مردگان برنگرده. هرچی بهش هشدار میدن که این کارت بهای گزافی برات داره گوش نمیکنه و سالها مخفیانه زندگی میکنه تا اینکه نهایتاً خدایان به این نتیجه میرسن اینجوری نمیشه و میگیرنش و به دوزخ برش میگردن. جایی که برایش تخت سنگ رو آماده کردن. کامو میگه اکنون دیگر میدانیم که سیزیف قهرمان پوچ است. شور و عشق به همان اندازه سبب قهرمانی وی شدند که درد و رنج. دوری جستن از خدایان، کینه ورزی نسبت به مرگ و شور و عشق به زندگی به بهای رنج بیان نشدنی ناشی از انجام کاری پایان نیافتنی تمام شد. و این بهایی است که برای شور به زندگی باید پرداخت. کامو که همه راه ها برای برگشتنش به الجزایر بسته بود اجباراً تو فرانسه میمونه، اما به پاریس هم نمیره. اصرار دوستان و این علاقه که همه دوست دارن خالق بیگانه رو ببینن کامو رو به پاریس میکشونه، اما بعد از اقامتی کوتاه دوباره به لیون برمیگرده. یواش یواش با جنبش زیرزمینی کومبا آشنا میشه و به گروه مقاومت ملحق میشه و علیه آلمانا میجنگه. کامو به صورت ناشناس برای روزنامه ممنوع کومبا مطلب مینویسه. تو همین سال هاست که چند نامه به دوست آلمانی رو با اسم مستعار می نویسه و مخفیانه منتشر می کنه. و تو اون نامه ها توضیح می ده چرا مقاومت در برابر آلمان ها ضروریه. سال 1943 کامو به پاریس برمی گرده و همزمان با فعالیت تو روزنامه زیرزمینی کومبا با سارت و حلقه روشنفکران پاریس و البته ماریا کاسارس آشنا می شه. سال 1944 نمایشنامه های سوء تفاهم و کالیگولا رو با هم و توی کتاب چاپ میکنن که بعدها و تو چاپ های بعدی از هم جدا میشن. نمایشنامه سوء تفاهم خلق یک موقعیت پوچه و سرشار از ناامیدیه در زمانه ای که هیچ امیدی وجود نداره. کامو کالیگولا رو تو سال 1938 نوشت و تا سال 1958 مرتباً تغییرش داد. این نمایشنامه بیشتر از اینکه نوشتار باشه یه تئاتره که کامو به مناسبت هر اجرا و متناسب با بازیگراش تغییرش میداد و اون چیزایی که توش دوست نداشت رو مدام عوض میکرد. موضوع نمایشنامه کالیگولا یه شخصیت تاریخیه. کالیگولا امپراتور روم بود که از سال 37 تا 41 میلادی در روم حکومت میکرد. نمایشنامه بعد از مرگ دروسیلا خواهر و معشوقه کالیگولا شروع میشه. کالیگولا در مواجهه با مرگ دروسیلا با پوچی مواجه میشه و میگه انسان ها میمیرن و خوشبخت نیستن. کالیگولا میگه از امروز و برای سراسر زمانی که در پیش است آزادی من دیگر حد و مرزی ندارد و وقتی آزادی یک امپراتور حد و مرزی نداشته باشه برای قساوت و بی‌عدالتی هم هیچ حد و مرزی وجود نداره. کالیگولا میخواست پوچی رو از بین ببره و چون نمیتونست دنیای پوچ رو از بین ببره سعی کرد انسانها و هر چیزی که براشون محترم بود رو از بین ببره. کالیگولا تا قبل از مرگ دروسیلا امپراتور خوب بوده و بعد از مرگ دروسیلا تبدیل به امپراتوری خشن و قسی‌القلب میشه. مردم فکر میکردن کالیگولا به خاطر مرگ دروسیلا اینجوری شده. اما کالیگولا به فهمی از پوچی رسیده بود و میگه مردم گمان میکنن اگر کسی رنج میبرد به خاطر این است که مثلا معشوقش به یک بار مرده، در حالی که رنج حقیقی معنادارتر است. کالیگولا رنج میبره چون میبینه رنج هم دوام نداره و حتی درد بیمعنی شده. این تویی شدن از معنای همه چیز در حقیقت همون بلاییه که نیهیلیسم سر آدم میاره. کالیگولا متوجه پوچی میشه و در کنارش متوجه این هم میشه که آدم‌ها برای مواجه نشدن و نپذیرفتن این پوچی تو خودفریبی استاد شدن و تصمیم میگیره مردم رو از توهماتشون آزاد کنه و چون امپراتور قدرت انجام این کار رو داره و حکومت وحشتی به وجود میاره که بازتابی باشه از پوچی این جهان. شاید بشه وضع کالیگولا رو با فلسفه نیچه توضیح داد. اونجا که نیچه از فلاسفه میخواد فراسوی نیک و بد و اخلاق قرار بگیره، کالیگولا میخواد خودش رو از بند هر احساسی، هر عاطفه‌ای و هر تکلیف اخلاقی رها کنه و خوشبختی رو در این رهایی میبینه. اما در نهایت به این نتیجه میرسه که آزادیش اصیل نبوده و راهی که رفته اشتباه بوده. ممکنه برای مدت کوتاهی تونسته باشه مردم رو با پوچی جهان مواجه کنه، اما بعد از مرگش مردم دوباره به توهماتشون برمیگردن. طغیان اولیه کالیگولا کاملا بشریه و توأمه با درک ماهیت غم‌انگیز زندگی. اون نمیتونه بازی بی‌قاعده طبیعت رو با زندگی بشر بپذیره و چون نمیتونه برای نظام متافیزیکی، سیاسی و اجتماعی هستی بشر قالبی توجیه کننده پیدا کنه، هستی بشر رو فریب و دروغ حقیر میبینه و با خشونت میخواد تمام این نظام اجتماعی رو ویران کنه و از نو بسازه. کالیگولا میخواد تجسم سرنوشت باشه و با منطقی که به افراد رفته دائما خودش رو با نیروهای خودسر و بیرحم طبیعت که امنیت بشر رو سلب میکنن همزاد میکنه. اما در جریان این همزادسازی خیشتن انسانیش رو نابود میکنه. قتلش که با رضایت خودش انجام میشه در حقیقت قبول این واقعیته که شکست خورده. کالیگولا داستان بشریترین و تراژیکترین خطاهاست. خطایی که کالیگولا در لحظه مرگش بهش پی میبره. آزادی من آزادی اصیل نبود. اشتباه کالیگولا این بود که میخواست دنیا رو تغییر بده، اما راه رو اشتباه رفت و انسان رو نفی کرد و تبدیل به قاتل شد. اشتباهی که تمامی ایدئولوژی ها مرتکب میشن. میخوان دنیا رو تغییر بدن و تبدیلش کنن به جای بهتر برای زندگی، اما نتیجهشون جز کشتار بیشتر، وحشت بیشتر و رنج بیشتر نیست. کالیگولا اخلاق نسبیگرا داره. هیچ ارزشی رو معتبر نمیدونه و ارزش ها قائم به خودشن. جمله آخر نمایشنامه بسیار جمله تاثیرگذاریه. اونجایی که میگه من هنوز زنده ام. و به نظر من این یعنی استبداد، نسبیگرایی و به تعبیر تا اون زنده است. ممکنه ما به صورت موقت شکستشون بدیم، اما دوباره تو شکل و شمایل دیگه ای برمیگردن. در هر دوی نمایشنامه ها، یعنی سوء تفاهم و کالیگولا، جبر و قضا و قدر در کار نیست و بار فاجعه مستقیما به دوش تصمیماتیه که قهرمان نمایشنامه میگیره. با اتمام جنگ کامو 32 ساله بود و در اوج افتخار. اجرای کالیگولا با موفقیت بی‌نظیر روبرو شد. موفقیتی که با هر بار اجرای نمایشنامه تکرار می‌شد. از کامو به خاطر سال‌های مبارزه و فعالیتش در روزنامه زیرزمینی کمبت تجلیل شد و بهش مدال آزادسازی دادند. شهرت کامو همراه با سارت به عنوان فیلسوفای اگزیستانسیل در همه دنیا پیچید. کامو بارها این عنوان رو رد کرد و دلایل زیادی هم برای اگزیستانس نبودن کامو وجود داره. فرانسین تو پاریس به کامو ملحق میشه و تو سال 1945 دوقلوی کامو، کاترین و ژان به دنیا میان. فقط 7 سال لازم بود تا بعد از چاپ بیگانه این نویسنده به واسطه ترجمه جلال آل احمد و علی اصغر خبرزاده به جامعه ایرانی هم معرفی بشه. کامو بلافاصله بعد از اتمام حلقه اولش سراغ حلقه دوم یعنی طغیان میره و با رمان طاعون شروع میکنه. کامو درباره طاعون مینویسه طاعون رو از 3 جهت میشه بررسی کرد. جهت اول داستان گسترش و اپیدمی یه بیماریه. جهت دوم میتونه نمادی بر گسترش نازیسم و هر حکومت توتالیتر دیگه‌ای باشه. و از جهت سوم میتونه با دید متافیزیکی شر در جهان دیده بشه. تا اون تو سال 1947 منتشر شد. دکتر ریو شخصیت اصلی رمان تاونه. ریو مثل مرسو صداقت داره و مثل سیزیف شکست رو پشت شکست تجربه میکنه. ریو علاوه بر تحقیر خدایان و تصدیق خود و در لحظه زندگی کردن یه کار دیگه هم میکنه و اونم مبارزه بیوقفش با مرگ و سعی در نجات بیمارانه. در حقیقت دکتر ریو انسان پوچیه که طغیان متافیزیکی کرده و سعی داره با همدلی و مبارزه علیه شر و کمک به قربانیان از رنج و درد دنیا کم کنه. کامو معتقد پیدا کردن راهی برای مبارزه با شر آسان‌تر از پیدا کردن راهی برای گسترش خیر در جهانه. چون گسترش خیر در جهان ممکنه به رنج و مرگ و ظلم بیشتر منجر بشه. ما باید با همبستگی با این رنج ها مبارزه کنیم و باید مواظب باشیم که نه قربانی باشیم و نه جلاد. ریو دیدگاه اخلاقیش رو اینجوری توضیح میده. در کل آدم ها بیشتر خوبن تا بد، ولی نکته این نیست. آدم ها کم و بیش نادانن و همین کم و زیادی دانش است که شرارت یا فضیلت می نامیمش. اما بزرگترین شر چاره ناپذیر آن نادانی است که خیال می کند همه چیز را می داند و بنابراین به خودش حق کشتن می دهد. تا اینجا اگر دقت کرده باشین کشتن در تمامی آثار کامو وجود داره و اون کسی که می کشه انسان پوچیه که یا به طغیان نرسیده یا اگر رسیده راه رو اشتباه رفته. در حقیقت طغیان مورد نظر کامو نسبتی با کشتن نداره. من در این باره جلوتر وقتی به کتاب انسان طاقی میرسم بیشتر توضیح میدم. شخصیت مهم بعدی رمان تاروست. تارو چند هفته قبل از شیوع طاعون وارد شهر میشه و ارتباطات خوبی تو شهر برقرار میکنه. تارو خانواده مرفعی داشته و پدرش دادستان بوده و همه جور امکان پیشرفت براش مهیا بوده. یه روز پدرشون رو با خودش به دادگاه میبره و تارو اونجا میبینه که پدرش برای یه متهم حکم اعدام صادر میکنه. تارو از اینکه حکومت به نام عدالت حکم اعدام صادر میکنه احساس وحشت میکنه و از اون روز زندگیشو تغییر میده و به مبارزه علیه حکومت ها میپردازه و سعی میکنه ترورهای موجهی که توسط گروه های انقلابی انجام میشده و تارو هم عضوشون بوده رو نادیده بگیره. اما وقتی تو مجارستان با جوخه اعدامی که انقلابیون برپا کرده بودن مواجه میشه دوباره ترسش برمیگرده و از اونجا تصمیم میگیره به طور مستقیم یا غیر مستقیم موجه یا غیر موجه خودش رو درگیر کاری نکنه که موجب مرگ کسی بشه و یا تایید کننده عمل کسانی باشه که دست به کشتن میزنن. تارو میگه در جهان 3 دسته آدم وجود داره: جلادان، قربانیان و شفادهندگان. و تارو دوست داره جز شفا دهنده ها باشه و جانب قربانیان رو بگیره و میگه میخواد قدیسی بی خدا باشه و از طریق همدلی به صلح برسه. شخصیت مهم بعدی رامبره، خبرنگاری که از پاریس به اوران اومده. رامبر برخلاف دکتر ریو و تارو در صدده که فرار کنه و تصمیمی برای مبارزه نداره و دوست داره پیش همسرش تو پاریس برگرده و عشق رو بالاتر از اعمال قهرمانی میدونه. در جایی میگه من به قهرمانی باور ندارم. میدانم قهرمانی آسان است و میدانم که قهرمانی میتواند مرگبار باشد. آنچه برای من جالب است زیستن و مردن به خاطر کسی است که دوستش دارم. ریو میگه به خاطر قهرمانی این کارو نمیکنه و به خاطر شرف انسانی این کارو میکنه. اما اضافه میکنه اشتباه نمیکنی که عشق رو مقدم میدونی. البته وقتی رامبر متوجه میشه که همسر دکتر ریو هم مثل همسر خودش خارج از شهره و دکتر ریو هم مثل خودش از همسرش جدا افتاده، به تیم دکتر ریو میپیونده و با تاون مبارزه میکنه. خیلی از مفسران کامو دکتر ریو رو مساوی کامو گرفتن. اما همونطور که جناب جهانبگلو تو سخنرانیش درباره کامو به خوبی اشاره میکنه، هر سه این شخصیت‌ها حاوی خصوصیاتی هستند که کامو تاییدشون میکنه و با تفکرات کامو جور در میان. اما شخصیت مهم بعدی رمان پدر پانلوه که مثل آگوستین قدیس معتقده که همه شرهای روی زمین به خاطر گناهان انسان هاست و به جای همدردی با قربانیان بین خودش و اونا فاصله میندازه و کسانی که گرفتار طاعون شدن رو شما خطاب میکنه. دکتر ریا در جواب کشیش پانلو که معتقد طاعون رو خدا برای مجازات شهر فرستاده و اعتقاد داره تنها راه رستگاری توبه و پشیمانیه، میگه رستگاری بشر برای من ادعای بزرگی است. من آن همه دور نمیروم. سلامت اوست که برای من اهمیت دارد. برای دکتر ریو تنها مسئله‌ای که اهمیت داره انجام دادن درست کارهاست و به کار بردن همه نیرو و امکانات در راه اون چه که باید انجام داد و این کارو فقط برای رسیدن به توافق با خیشتنه که انجام میده، چون اگه انجام نده باید تا زنده است به خودش پاسخگو بشه. کامو در رمان تا اون تفکرات آگوستین رو به چالش میکشه و صحنه ای میسازه که در اون کشیش شاهد مرگ کودکی بر سر طاعونه. دکتر ریو به کشیش پاندو میگه من تا دم مرگ دوستی نسبت به جهانی را که کودکان در آن شکنجه میشوند و میمیرند را رد میکنم. و پدر پاندو اونجا متحول میشه و در وعظ دومش خطاب به مردم دیگه از واژه شما استفاده نمیکنه و لفظ ما رو به کار میبره و میگه وعظ قبلیش غلط نبوده اما احسان کمی داشته. در حقیقت تا اون گذاری از طغیان فردی به جهان اجتماعی که باید در مبارزه شرکت کرد. خود کامو میگه اگر از بیگانه تا اون راهی در راستای تحول باشد، این تحول در جهان همبستگی و مشارکت است. تا اون یک کتاب انسان دوستانه است که نمیخواد بی‌عدالتی جهان رو بپذیره. تارو در جایی از کتاب میگه من به زرس قاطع میدانم که هر کسی تا اونی در خیشتن دارد، اما کسی که به این امر آگاه است میتواند مواظب خود باشد و بکوشد که با مردم تا حد امکان کمتر بدی کند و حتی کمی نیکی. کامو هم در نامه‌ای به رولانبارد منتقد فرانسوی می‌نویسه وحشت چهره‌های متفاوتی دارد و انسان‌ها باید با همبستگی با آن مبارزه کنند. کامو از لذات فردی و جسمانی و این دنیایی مرسو قدم جلوتر می‌ذاره و میگه با خود به تنهایی لذت بردن ممکن نیست. و این منو یاد جمله‌ای از فیلم اینتو دی وایلد ساخته شومپن میندازه که الکساندر قهرمان فیلم در لابلای سطور کتابی که میخون مینویسه شادی واقعی اونیه که با دیگران به اشتراک گذاشته بشه. در نهایت پیام رمان اینه که ما مسئول طاعونیم و مسئولیت ما مدامه، چرا که طاعون هرگز نابود نمیشه. اصولا هر جا مساوات و برابری باشه همبستگی هم هست و همه ما در برابر طاعون وضع یکسانی داریم و به مبارزه با طاعون میپردازیم و طغیان میکنیم. اما این طغیان زمینیه و برای تخفیف بی‌عدالتی کوشش میکنه. راوی طاعون دکتر ریوس و در صفحات پایانی کتاب توضیح میده که چرا وظیفه ثبت این وقایع رو به عهده گرفته. اول اینکه نمیخواد جز کسایی باشه که تو دوران صلح و آرامش سرشون به کار خودشونه و باید به نفع مردم طاعون زده شهادت بده. دوم اینکه نشون بده ما در دوران مصیبت‌ها خیلی چیزا یاد میگیریم، اینکه در انسان خوبی بیشتر از بدیه. و سوم اینکه میدونست قصه‌ای که داره تعریف میکنه قصه پیروزی نهایی نیست. این قصه صرفاً میتونست یه گزارش بشه از اون چه که باید انجام میگرفت به دست همه کسایی که علارغم همه غم‌های شخصیشون حداکثر تلاششون رو کردن تا مرهم گذار باشن. کسایی که نمیتونن قدیس باشن اما حاضرم نیستن در برابر مصائب سر فرود بیارن. ریو میدونست که باسیل تاون هرگز نمیمیره و روزی میرسه که تاون دوباره موشهاش رو بیدار میکنه تا تو شهر خوشبخت بمیرن. سال 1948 کامو نمایشنامه شهروندان یا حکومت نظامی رو منتشر کرد که تا حدودی میشه گفت نسخه نمایشنامه شده رمان تاونه و در اون تاون به شکل یه انسان ظاهر میشه. در حقیقت چیزی شبیه کالیگولا با تم رمان تاون. کامو به موازات روزنامه نگاری، تئاتر و نویسندگی به فعالیت سیاسی هم میپرداخت. مثلا تو نوامبر 1946 در کنبه نوشت اون چه که امروز باید باهاش مبارزه کنیم ترس و سکوته. چرا که این ترس و سکوت روح و نفس انسانها را از هم جدا کرده و از اون چیزی که باید ازش دفاع کنیم گفتگو و تعامل جهان شمول میان انسانهاست. کامو مقالاتی بر ضد دخالت شوروی تو مجارستان و علیه حکومت فرانکو تو اسپانیا می نویسه و به دلیل پذیرفته شدن اسپانیای تحت حکومت فرانکو تو سازمان ملل از شغلش تو یونسکو استعفا میده. کامو طرفدار و حامی ایده اروپای متحد بود و چیزی شبیه به اتحادیه اروپا مد نظرش بود که کشورها به صورت فدرالی در اون اداره بشن. گرایشات سیاسی کامو نه کمونیستی بود نه کاپیتالیستی که دو دیدگاه پرطرفدار اون موقع بودن. اکثر روشنفکرها و متفکرهای پاریسی مثل سارت و اطرافیانش تو دامن کمونیست قش کرده بودن و از اردوگاه کمونیسم شوروی دفاع میکردن. به جز کامو کسی جرأت نداشت با این جماعت سرشاخ بشه. کامو کمونیسم رو به دلیل از بین بردن آزادی فردی مردود میدونست و کاپیتالیسم رو به خاطر نبود عدالت اقتصادی رد میکرد. تفکرات کامو با آنارشیستا نزدیکتر بود اما آنارشیسم رو هم رد میکرد و طرفدار سوسیالیسم آزادی خواهانه بود که از چهره‌های برجسته امروزیش میشه نوام چامسکی رو نام برد. نظریه پردازای سوسیالیسم آزادی خواهانه با اقتصاد دولتی و تمرکز قدرت سیاسی مخالفند و معتقدند که باید جامعه توسط دموکراسی مستقیم و به صورت شورایی اداره بشه. این سیستم ضد سرمایه‌داری و ضد اقتدارگراییه و طرفدار آزادی حداکثری و تمرکز حداقلیه. کامو تو سال 1949 نمایشنامه عادل‌ها یا راستان را منتشر کرد که در همون سال هم به روی صحنه رفت. این نمایشنامه بر اساس یه ترور واقعی که توسط سوسیالیست‌های انقلابی روسیه در سال 1905 انجام شده نوشته شده. موضوع نمایشنامه تنش بین انقلابیونیه که به حدود اخلاقی معتقدن با انقلابیونی که معتقدن در راه رسیدن به هدف دست دادن به هر کاری مجازه. ایوان کالیایف که یه انقلابی اخلاق مداره مأمور کشتن دوک اعظم میشه اما در لحظه آخر بمب رو پرتاب نمی‌کنه. چون متوجه میشه تو کالاسکی حامل دوک دوتا بچه هست که کالیایف انتظارشون رو نداشت. کشتن بچه ها خلاف شرافته. اینو کالیایف میگه. اما استپان انقلابی دیگه این احتیاطکاری رو سرزنش میکنه و میگه وقتی ما تصمیم بگیریم بچه ها رو فراموش کنیم اون وقت پیروز میشه. این پشت پرده منطق اکثر دولت هاست و کالیایف پیروزی به این قیمت رو نمیخواد. در حقیقت حرف کامو اینه که ما عدالت رو نمیتونیم بر پایه بی‌عدالتی بنا کنیم. عادل‌ها که در اون مایه بسیار شبیه انسان تاقی داره و دو سال قبل از انسان تاقی یعنی 1949 روی صحنه رفت اونقدر واکنش خاصی نگرفت. کامو به خوبی کشمکش درونی که ترور در داخل گروه تروریستی به وجود میاره رو به ما نشون میده. نمایشنامه با حال و هوای قهرمانانه شروع میشه و در فضای ابهام و تردید به پایان میرسه. هیچ نظری در این نمایشنامه ابراز نمیشه و فقط نشون داده میشه که انگیزه شرافتمندانه اولیه و توجیه ایدئولوژیکی اون هیچ تناسبی با رنج آدمهای واقعی نداره و در اینجا بار دیگه کامو به دور باطل خشونت اعتراض میکنه. کامو آدمی ضد تعصب و ضد جزمندیشی بود. کامو با مواجهه مخالف بود. مخصوصا مواجههایی که مواجهه حق با باطل باشه و به همین دلیل انقلابها رو رد میکرد. کامو دنبال مصالحه از طریق مذاکره بود. کامو هیچ وقت نخواست نتیجه گیری کنه. تا تفسیر کنه یا نظرش رو القا کنه. کامو فقط میخواست زندگی کنه و بنویسه. کامو بین دو قطب لذت بردن مورسو و نیهیلیسم کالیگولا دنبال راه تعادل بود. کامو تفکر سیستمی را قبول نداشت و برای همین هم است که از تضاد و تعارض نمیترسید. تضاد و تعارضی که در نوشته‌هاش موجوده. به نظر کامو افکار بزرگ حاصل تضادها و تناقض‌هاست و انسان با همین تناقض‌هاست که زندگی می‌کنه و به این ترتیب خود فلاسفه به اندازه فلسفه‌هاشون مهمه. کامو هیچ جوابی را قطعی و مسلم نمی‌دونست و همیشه سعی می‌کرد با صداقت تمام و در شرایط دنیای معاصرش سوالای اساسی درباره هستی بشر و وظایفش تو این دنیا بپرسه. بین نمایشنامه عادل‌ها و انتشار انسان تاقی 2 سال فاصله است. 2 سالی که کامو از حضور در مجامع عمومی حداکثر امتناع کرد. خیانت‌های پنهانی کامو به فرانسین و رابطه آشکارش با ماریا کاسارس چیزی نبود که فرانسین بتونه به راحتی تحمل کنه و کارش رو به افسردگی و بیمارستان کشوند. کامو احساس گناه می‌کرد و افسرده شد و از حضور در اماکن عمومی خودداری کرد. اما سال 1951 با انتشار کتاب انسان تاقی یا اوسیانگر که شاید مهمترین کتاب کامو هم هست، دوباره به عرصه توجهات جامعه برگشت. این کتاب محبوب ترین کتاب برای خود کامو هم بود و بیشترین احساس نزدیکی رو به این کتاب میکرد. گرچه معلوم نیست اگه میتونه سلقه شفقت یا عشق رو تکمیل کنه چه آثار مهم و خارق‌العاده‌ای که خلق نمیکرد. کامو تو کتاب انسان تاقی مفاهیمی که تو رمان تاوم و نمایشنامه عادل‌ها بیان کرده رو صورت بندی میکنه و فلسفه هگل، مارکس و لنین و خیلی های دیگر رو نقد میکنه و حملات شدیدی علیه اردوگاه کمونیسم شوروی انجام میده. کامو در این کتاب از نیچه و داستایفسکی عبور میکنه و دیدگاه جدیدی رو پیریزی میکنه که مختص خودشه. کامو به دیالکتیک بنده و خدایان هگل میپردازه و میگه بنده‌ای که همه عمر دستور گرفته ناگهان به این نتیجه میرسه که دیگه نمیتونه فرمان بگیره و طغیان میکنه و میگه هیچ کس نباید بنده باشه و با این حرف یه همبستگی با تمام بنده ها ایجاد میکنه. انسان تنها موجودیه که نمیخواد اون چی که هست باشه، پس بر ضد وضع خودش عصیان میکنه. انسان تاقی میگه من فکر میکنم که به هیچ چیز ایمان ندارم، اما در اعتراض خودم نمیتوانم شک داشته باشم. من عصیان میکنم، پس ما هستیم. اینجاست که طغیان از حالت فردی در میاد و اجتماعی میشه، مثل طغیانی که علیه طاعون تو رمان طاعون اتفاق میفته. این طغیان یه طغیان متافیزیکی علیه خدایانه. وقتی انسان میبینه درد و رنجی که در جهان وجود داره توسط خدایان از بین نمیره، پس خودش باید دست به کار بشه و این درد و رنج رو کاهش بده. کشتن راه درستی برای کاهش درد و رنج نیست، بلکه درد و رنج اضافی به بار میاره. به همین خاطر انسانی که دست به کشتن میزنه از وحدت انسانها برای کاهش درد و رنج دنیا خارج میشه. ممکنه مفهوم طغیان مورد نظر کامو با انقلاب یکی گرفته بشه که اینطور نیست و دونستن تفاوت طغیان و انقلاب میتونه به ما کمک کنه بفهمیم چرا بعد از انتشار این کتاب کامو مورد حمله و بیمهری جامعه روشنفکری اون زمان قرار گرفت. اولین نکته‌ای که در طغیان مهمه وحدت جهان شمول بین همه انسان ها. اما در انقلاب وحدتی هم اگر وجود داره جهان شمول نیست و حداقل شامل اون طبقه‌ای که داره بر ضدشون انقلاب اتفاق میفته نمیشه. در طغیان گفته میشه ما همه علیه شر در جهان، ولی در انقلاب گفته میشه من و همفکرام علیه طبقه حاکم. انقلاب میتونه نفی کامل باشه و دیگران رو رد کنه، دیگرانی که موافق نیستن، اما طغیان رد دیگران نیست. کامو با هرچی مطلق گرایی و تمامیت خواهی مخالفه و میگه آزادی سلطه مطلق قانون نیست، چون قانون ممکنه ناعادلانه باشه. عدالت مطلق هم درست نیست، چون آزادی رو نفی میکنه. ما در عدالت مطلق خودمون رو جای خدا میذاریم و دیگران رو قضاوت میکنیم. خصوصیت بعدی طغیان اینه که طغیان محدوده و هیچ وقت مطلق نمیشه. در حالی که انقلاب ممکنه مطلق بشه. انسان نمیخواد برده باشه، پس طغیان میکنه. نه فقط برده ارباب فعلیش، بلکه دیگه نمیخواد برده هیچ کس باشه. طغیان یه امر روز به روزه، یعنی انسان باید هر روز مراقب خودش باشه. هر روز باید با چیزهایی بجنگه که به بردگیش منجر میشه و این جنگ هم با خودشه و هم با دیگران. انسان طاغی حد و مرز آزادی رو میشناسه. آزادی بی حد و مرز آزادی کشتنه و این با طغیان همخونی نداره. در طغیان متافیزیکی معادشناسی وجود نداره. موعودی وجود نداره. طغیان لحظه به لحظه و روز به روزه و به دلیل رسیدن به هدفی یا وعده‌ای طغیان صورت نمیگیره. نکته بعدی اینه که ما در طغیان حاکمیت و جابجایی قدرت نداریم، اما در انقلاب جابجایی قدرت داریم. در طغیان مسئله تاریخ اهمیتی نداره و همه چیز همینجا و همین حالا اتفاق میفته. اما در انقلاب مثل انقلاب سوسیالیستی یا آنارشیستی مسئله تاریخ مهمه. ما نمیتونیم تو این انقلاب ها تاریخ رو مورد سوال قرار بدیم و تاریخ مطلقه، چون قرار ما رو با آرمان شهر وعده داده شده برسونه. امیدوارم با این توضیحات کمی تونسته باشم دید بهتون بدم از اینکه طغیان چیه. کتاب انسان طاغی یا اوسیانگر کتاب پیچیده و حجیمیه و نیاز به تسلط خوبی درباره تاریخ فکری و فلسفی 2000 ساله اروپا داره. این تسلط شاید برای کاموس 38 ساله مقدور بوده، اما برای من مقدور نیست و سعی میکنم فهم نصف و نیمه خودم رو از این کتاب ارائه کنم. گرچه واقعا نمیشه تو محدوده این پادکست به همه ابعاد این کتاب بپردازم، اما سعی خودم میکنم تا بهتون دید بدم و توصیه کنم که حتما این کتاب رو بخونید. گرچه توصیه من اینه که آثار کامو رو نباید به تنهایی خون و سعی باید بر این باشه که همه آثارش رو بخونیم، چون کتاب‌های کامو به هم مربوطن و اصلا برای همین هم است که کامو دیدگاهش رو تو سه قالب به ما عرضه میکنه، هم رمان، هم نمایشنامه و هم متن فلسفی. کامو سعی کرده تو هر کتابش دیدگاهش رو کمی جلو ببره و ما هم به عنوان خواننده باید با این پیشرفت قدم به قدمش همراه بشیم تا بهتر بفهمیمش. من اگه بخوام خیلی بی‌رحم با این کتاب برخورد کنم و مسائلش رو کمی ساده‌تر بیان کنم، باید بگم کامو معتقده ما لحظه به لحظه و روز به روز باید تلاش کنیم. این تلاش کردن برای رسیدن به هدفی نیست. مثلا اگر من تعیین کنم که این ماه میخوام فلان قدر درآمد داشته باشم، اگر به هدفم نرسم احساس سرخوردگی میکنم. و اگه به هدفم برسم یه هدف بزرگتر انتخاب میکنم. چون رضایت من تو پیشرفته، نه موندن توی وضع ثابت. این کار انقدر انجام میدم تا جایی که دیگه توان بزرگ کردن هدف رو ندارم و اونجاست که دوباره دچار سرخوردگی و ناامیدی میشم. خود همین هدف داشتن فارغ از تبعاتش که سرخوردگی باعث رنج و درد میشه، چرا که ممکنه من برای رسیدن به هدفم دست به هر کاری بزنم، همونطور که ایدئولوژی برای رسیدن به هدف دست به هر کاری میزنه و این هر کاری ممکنه کشتن انسان دیگه باشه. طغیان به ما میگه هدف داشتن اشتباهه. ما باید هر روز تلاش کنیم تا درد و رنج رو کم کنیم. نه به این امید که روزی جهانی بسازیم خالی از درد و رنج، بلکه همین امروز سعی کنیم کمش کنیم یا درد و رنجی به جهانمون اضافه نکنیم و این کار در مبارزه با شری که درونمون هست و درون دیگران هست انجام بدیم. به قول کامو ما هر چه کنیم تندروی همواره جای خود را در دل انسان‌ها نگاه خواهد داشت. در همان جایی که تنهایی را باید سراغ کرد. ما همه در درون خود تبعیدگاه‌ها، جنایت‌ها و غارتگری‌هایمان را با خود حمل می‌کنیم. اما وظیفه ما رها کردن آنها در جهان نیست. وظیفه ما جنگیدن با آنها در درون خود و دیگران است. ما هر روز می‌تونیم با گرون‌فروشی نکردن، با آشغال نریختن تو خیابون، با دوست داشتن همدیگه به عنوان یک انسان و با هزاران کار دیگه جلوی پخش شر بیشتر رو در جهان بگیریم و به قول تارو حتی کمی خوبی هم بکنیم. این که ما خودمون رو انسان‌های بدونیم که به یه سرنوشت مشترک محکومیم و هممون باید یه روزی بمیریم، این دید رو به ما میده که کمتر بدی کنیم. چرنوبیلی دوباره به وجود نیاریم. جنگ را نندازیم. داعش نسازیم. درد و رنجی که حکومت‌ها به مردمشون تحمیل می‌کنن رو نداشته باشیم. و نصف شب با سر و صدای بیجا همسایه را آزار ندیم. به نظرم اصل حرفی که کامو میخواد تو این کتاب بزنه اینه. ولی مفاهیم کتاب به همین نکته ختم نمیشه و سراسر نبوغه. میشه خط به خط این کتاب رو خوند و تحلیل کرد و دربارش حرف زد. اما نه من تخصصشو دارم نه زمان پادکست به من این اجازه رو میده. کامو در انتهای کتاب اندیشه نیمروز نیچه رو با فکر مدیترانه خودش پیوند میزنه و جهانی رو میسازه که انسان در اون افراط و تفرید نداره و به تعادل میرسه. اما کتاب واکنش‌های شدیدی مخصوصا از طرف انقلابیون کمونیست گرفت. مطبوعات کمونیستی کتاب انسان تاغی رو کتابی ننگین توصیف کردند که هدفش توجیه سرکوب ضد کمونیستی، جنگ علیه شوروی و اعدام رهبران پرولتاریاست. اما این کتاب همونقدر که به کمونیسم میتازه به لیبرال ها هم حمله میکنه. جهان مشترک انسان ها نتیجه آزادی سوری انسان ها نیست که لیبرال ها بهش معتقدن، بلکه نتیجه طغیانشونه. برای کامو کرامت جهان شمول انسان هاست که مهمه. کامو با انتشار انسان تاغی دوستان زیادی رو از دست داد و دوستان جدیدی پیدا کرد. در روزنامه سارد نقد تندی علیه کامو و انسان تاغی نوشته شد و کامو در جواب متن بلند 16 صفحه‌ای با عنوان به سردبیر نوشت و سارد رو کوبید. سارد هم با یه نامه بلندتر جواب کامو رو داد و نویسنده مقاله اول هم یه جواب 30 صفحه‌ای به کامو نوشت. با این نامه نگاری ها عملاً دوستی بین کامو و سارد تموم شد. دوستی کامو با پاسکال پیا هم بعد از حمایت پیا از دوگل و حزب دست راستیش تموم شده بود. کامو تو سال 1953 مقاله‌ای در دفاع از روزنبرگ نوشت. روزنبرگ زن و شوهر یهودی کمونیستی بودند که به اتهام جاسوسی برای شوروی توسط آمریکایی‌ها اعدام شدند. اتفاقاً هوشنگ ابتهاج هم شعری در واکنش به این اعدام سروده با نام برای روزنبرگ. همین عکس العمل ها نشون میده که کامو تو هیچ اردوگاهی قرار نمی گرفت و سعی میکرد رویکردی میانه داشته باشه و با خشونت و درد و رنج بیشتر بجنگه. همین رویکرد رو در قضیه استقلال الجزایر هم میبینیم. سال 1954 وقتی جبهه آزادی بخش ملی الجزایر شروع به اقدامات تروریستی جهت اخراج فرانسوی ها از الجزایر کرد، سارد و دوستاش به حمایت از تروریست ها علیه حکومت فرانسه پرداختند، ولی کامو مخالف بود و تأکید داشت که باید با مذاکره به مصالحه رسید. کامو هم مخالف خشونت جبهه آزادی بخش ملی بود و هم مخالف خشونتی که ارتش فرانسه جهت سرکوب به کار می برد و پشت صحنه تلاش میکرد تا از اعدام زندانیهای الجزایری توسط دولت جلوگیری کنه. کامو معتقد بود این اقدامات تروریستی با حمایت و دخالت مصر اتفاق میفته و پشت سر مصر شوروی ایستاده تا هم امپراتوری عرب ایجاد کنه و هم آمریکا رو منزوی کنه. تو اون دوران هر انتقادی به شوروی با واکنش شدید روشنفکرای چپ فرانسوی روبرو میشد. کامو به الجزایر میره و گزارشات تهیه میکنه درباره اوضاع الجزایر و تو اونها درباره اصلاحاتی که باید توسط دولت فرانسه انجام بگیره و امتیازاتی که باید به مردم الجزایر داده باشه صحبت میکنه. اما دو طرف درگیر کامو رو احمق خطاب میکنن و راه حلش رو رد میکنن. کامو در جواب این همه اصرار به خشونت میگه من به عدالت معتقدم، اما پیش از عدالت از مادرم دفاع خواهم کرد. کامو تو سال 1956 سقوط رو منتشر میکنه. خیلی ها سقوط رو جوابیه ی علیه سارت میدونستن و سارت اون کتاب رو زیباترین و فهم‌ناشده ترین کتاب کامو نامید. تمهای اصلی سقوط اعتراف، پرهیز از قضاوت، انتخاب، ملال و میل به برگزیدگی و پیامبری بودن و کوته بینانه است اگه این کتاب رو به یه جوابیه صرف تقلیل بدیم. سقوط ناامیدترین و شاید تلخ‌ترین کتابیه که کامو نوشته. شاید تجربه شکستش جهت برقراری صلح تو کشوری که بیشتر از همه دوستش داشت باعث این تلخی و ناامیدی اثر شده باشه. گرچه ما همچنان تاثیر نیچه و داستایفسکی رو تو رمان داریم و طعنه‌ای که به آگوستین قدیس میزنه. داستان تو آمستردام اتفاق میفته، جایی که یکی از درکات دوزخ سرمایه‌داریه. بزرگترین صرافی‌ها و شرکت‌های نفتی اونجا و مرکزی برای سفته بازها. رمان یه مونولوگ طولانیه که قهرمان رمان یعنی ژان باتیست کلمانس یا یحیای تعمید دهنده با مخاطب خودش که توی کافه پیدا کرده انجام میده و شروع میکنه به اعتراف کردن. به همه گناهاش اعتراف میکنه و در پایان میخواد که مخاطبش هم به گناهاش اعتراف کنه. کلمانس کسیه که براش فضایل کوچیک اهمیت داره و احساس برگزیدگی و خوشبختی داره. تا اینکه صبح یه روز که داشته از پیش معشوقش به سمت خونه میرفته، به دختری برمیخوره که لبه پلیس داده. کلمانس بی تفاوت و فقط با نگاهی از روی هوس بورژوازی از کنار دختر رد میشه. چند قدمی دور نمیشه که صدای افتادن چیزی رو درون رودخونه میشنوه و وقتی که باید کاری کنه و دختر رو نجات بده هیچ کاری نمیکنه. دچار بیعملی نیهیلیستی میشه. میدونه باید به دختر کمک کنه اما نمیکنه و در عوض میگه بهتره که فردا روزنامه نخونه تا با این جنایتش روبرو نشه. کامو تو جمله این وضعیت رو به خوبی خلاصه میکنه و میگه انسان مدرن کسیه که زنا میکنه و روزنامه میخونه. اما این مصیبت دست از سرش بر نمیداره و آزارش میده. پس برای تخفیف گناه شروع میکنه گناهکار بودنش رو به همه تعمیم دادن و پیش همه اعتراف میکنه تا دیگران هم براش اعتراف کنن و مطمئن شه که بقیه هم مثل خودش گناهکارن. دقیقاً مثل آگوستین قدیس که همه رو گناهکار میدونست. و اتفاقا اون هم به خاطر کتاب اعترافاتشی که مشهور شده. در جای کلمانس میگه ما دوست نداریم، ما شریک جرم داریم و از همین جمله نتیجه میگیره که همه مقصرن، همه گناهکارن. ما ته تهش میتونیم همدرد باشیم و به مرور شروع میکنه دیگران را قضاوت کردن. کلمانس انسان خودنماست و کامو خصوصیات این انسان خودنما رو به خوبی تو انسان تاقی آورده. خودنما مانند بی‌آیین‌های سرگشته است که در مقام یک بازیگر از پیوستگی برخوردار است اما نسبت به نیاز بیننده و شنونده بی‌تفاوت. او تنها می‌تواند با دیدن تأثیر خود بر چهره دیگران خود را بازیابد. دیگران آینه او هستند، آینه‌ای که به شتاب محو می‌شود زیرا که ظرفیت آدمی برای توجه به او محدود است. توجه باید مدام تحریک و جلب شود. از خودنما ناچار از همواره دیگران را شگفت زده کند. او که همواره ناکامل و در لبه اشیا است، دیگران را ضمن انکار ارزش‌هایشان وامی دارد که او را بیافرینند. او به زنده بودن وانمود می‌کند چون قادر به زیستن در درون زندگی نیست. او تا دم مرگ سرگرم همین وانمود کردن است. جز در لحظه‌هایی که تنهاست و آینه‌ای در برابر خود ندارد. برای خودنما تنهایی یعنی عدم. در جایی از رمان هم کلمانس میگه من در برابر آدم کور کلاه از سرم برمیدارم، نه برای او بلکه برای کسانی که میبینند. کلمانس در انتهای رمان آرزو میکنه کاش به اون شب برگرده و دختر رو نجات بده، اما ناامیدانه اعتراف میکنه دیگه خیلی دیر شده و آب هم احتمالاً خیلی سرده و رمان با تلخی و ناامیدی تموم میشه. سال 1957 آلبر کامو به خاطر نوشته‌های مهم ادبیش که با روشنبینی به معضلات سرشت بشری در زمانه ما نور انداخته نوبل ادبیات رو دریافت کرد. رقیب اصلی کامو تو این سالها اسطوره‌اش آندر مارلو بود. کامو تو همون سال دو اثر مهم به دیگه منتشر می‌کنه. یکی تأملاتی در باب گیوتین و دیگری خطابه نوبل. کامو در تأملاتی در باب گیوتین در رد حکم اعدام استدلال میکنه و میگه اگر عدالت در این جهان وجود دارد در ذاتش از شفقت جدا نیست. دوستی دانش انسانهای آزاده و انسان باید به انسان عادت کنه چون در غیر این صورت جهان جز تنهایی عظیم چیزی نخواهد بود. در نگاه کامو دستگاه قضایی فرانسه به غلط عدالت رو با مجرمیت و مکافات یکی میدونه. از نظر کامو اونایی که به دنبال انسان جدید هستن مثل انسان سوسیالیست دیگران رو به مرگ محکوم میکنن. کامو میگه اینا جلادن و عدالت رو تبدیل به ضد اون میکنن. کامو میگه انسان میل به زندگی داره اما این میل به زندگی تمامی اعمال و حرکات انسان رو تحت کنترل خودش نداره، بلکه این میل به نابودیه که باعث میشه جنایتکار به خاطر تبعات عملش که همون نابودی خودشه دست به جنایت بزنه و همین میل به نابودیه که میتونه باعث انحرافات اخلاقی مثل اعتیاد به الکل و اعتیاد به مواد مخدر بشه. کامو تو خطابه نوبل میگه ما تو عصر جالبی زندگی میکنیم و نویسنده امروزی میدونه که اگه چیزی بنویسه خودش رو در معرض حمله و انتقاد قرار داده و اگه چیزی ننویسه درباره اینکه چرا سکوت کرده حرف زده میشه. اینم به خاطر اینه که توده مردم قوی تر شدن. در گذشته هنرمند میتونست بیرون از گود زندگی باشه و به خلق اثرش فکر کنه و تنها چیزی که باعث نگرانیش بود سرچشمه نبوغش بود. اما امروزه این هم ممکن نیست. کامو جامعه رو تشبیه به کشتی پارویی میکنه که رو دریا شناوره و میگه هنرمند امروز وارد گود کشتی شده و کنار بقیه داره پارو میزنه. ممکنه کشتی کثیف باشه، ممکنه تعداد شلاق زنها زیاد باشن یا ممکنه کشتی به اون سمتی نره که باید بره. در هر حال هنرمند باید بپذیره که سوار این کشتیه و باید تلاش کنه زنده بمونه و به خلق اثر هنری ادامه بده. کامو اعتراف میکنه که این وضع وضع مطلوبی برای هنرمند نیست و هنرمند علاقه داره که به آزادی و فراغت قبل این دوران برگرده. اما امروزه این آزادی و فراغ بال ممکن نیست. اگه هنرمند واقعیتی که توش قرار گرفته رو نادیده بگیره و از گل و بلبل بگه، ممکنه به دروغ بیفته یا حرف زیادی بزنه. این نوع هنر اگر تابع اکثریت جامعه باشه به سرگرمی بی‌ارزش و محدودی تبدیل میشه و اگه بخواد واقعیت رو نادیده بگیره چیزی جز بی‌مسئولیتی نیست. کامو میگه هنر برای هنر اعلام همین بی‌مسئولیتیه. هنرمند باید با رنج زمان خودش شریک باشه و به شوربختی جهان اضافه نکنه. هنرمند باید در برابر قرنش بیسته و در قرن خودش گم نشه. کامو انسان متعهد رو به ادبیات متعهد ترجیح میداد و معتقد بود انسان باید تعهد خودش رو با دفاع از کرامت انسانها و خلاف جریان شنا کردن نشون بده. تعهد اخلاقی هنرمند مبارزه با دروغه. ادبیات متعهد، شعر متعهد و سیاست متعهد گفتمانی بود که چپ‌ها استفاده می‌کردن. کامو معتقد در برابر این همه وحشت هنرمند دیگه نمیتونه به سرگرمی بی هدف و کمال سوری اکتفا کنه. هنرمند امروز این تجمل کاذب رو رد میکنه و احساس میکنه اگه فلاکت‌های تاریخ رو در نظر نگیره بیهوده حرف زده. اما خطر این وجود داره که عصیانش ویرانگر باشه مثل کالیگولا و برای اینکه عصیانش ویرانگر نباشه برای حرف زدن با همه باید از چیزهایی گفت که مال همه است. هنر بیان واقعیت نیست. هنر تفسیر جهانه و وقتی تفسیر اتفاق میفته در حقیقت انتخاب، پرسشگری، آفرینندگی و ایده است که اتفاق میفته. نوشتن یعنی انتخاب کردن و با انتخاب کردن که تعهد و مسئولیت میاد. انسان با انتخاب کردن خودش رو به خطر میندازه و مقابل قدرت و حکومت میایسته. کامو بعد از سقوط مجموعه داستان کوتاه حبود و ملکوت رو چاپ کرد و تو سال 1959 نمایشنامه بر اساس رمان تسخیر شدگان داستویفسکی نوشت و یواش یواش خودش رو آماده میکرد تا به حلقه سومش یعنی شفقت یا عشق بپردازه. اما متاسفانه قرار نبود که این حلقه آخر تموم بشه. دوشنبه 4 ژانویه 1960 ماشینی که میشل گالیمار رانندش بود و کامو یکی از سرنشیناش از جاده منحرف میشه و به دو درخت برخورد میکنه. شدت تصادف به حدیه که ماشین رو به دو نیم تقسیم میکنه. کامو همونجا کشته میشه و میشل گالیمار روز بعد در بیمارستان فوت میکنه. وقتی خبر مرگ کامو رو به مادرش میدن نمیتونه گریه کنه و فقط میگه خیلی جوان بود. بعدها بین اشیای باقی مونده از تصادف دستنویس رمان ناتمومی پیدا میشه به نام آدم اول که میتونست رمان حلقه سوم کامو باشه. مرگ کامو زایعی دوگانه بود. هم فقدان شخص خودش و هم فقدان آثاری که میتونست خلق کنه. و این مرگ منتقدانش رو موقتا خل‌اصلاح کرد. سارت نوشت هر آنچه او در آینده میکرد و هر راهی که در پیش میگرفت امکان نداشت از مقام یکی از ارکان اصلی فرهنگ کشور پایین بیاید و امکان نداشت در هر صورت یکی از نمایندگان تاریخ فرانسه و قرن ما نباشد. اما کامو هیچ وقت همچین نقشی رو برای خودش قائل نبود و نمیخواست نماینده تاریخ فرانسه یا قرن باشه، بلکه فقط میخواست آثار با ارزش خلق کنه که صادقانه بازتاب تجربه های شخصیش باشن. کامو در یادداشتاش در سال 1937 مینویسه: اگر قرار بود کتابی درباره اخلاق بنویسم، این کتاب 100 صفحه می‌داشت که 99 صفحه آن سفید می‌بود و در صفحه آخر می‌نوشتم تنها یک وظیفه وجود دارد و آن وظیفه دوست داشتن است. کامو عاشق زندگی بود و به همین خاطره که تو آثارش انقدر به مرگ پرداخته و انقدر با مرگ و کشتن مخالفت کرده. مثل هر انسان دیگه‌ای فارغ از خطا یا اشتباه نبود، در حالی که با تفکراتش و آثارش قصد داره به ما بگه شر کمتری وارد جهان کنیم، خودش باعث آزار اطرافیانش شد. کامو زندگی رو همون جور که بود دوست داشت. نمیخواست بهشتی آرمانی بسازه. نمیخواست سیستم فلسفی درست کنه. میخواست ما هم مثل او از آفتاب و دریا لذت ببریم و در جهانی انسانی با انسان دوستی کنیم. ممنون که تا اینجا به این پادکست گوش دادین. و ممنون که با نظرات و ابراز محبتاتون به من دلگرمی میدین. من این پادکست رو به کمک حامد و حسین تولید میکنم. مطابق معمول متن و موسیقی‌های هر اپیزود رو میتونید از طریق لینک‌های موجود در توضیحات پادکست و یا با مراجعه به سایت پیدا کنید. امیدوارم از این ویژه‌نامه لذت برده باشین و امیدوارم برید و کتاب‌های کامو رو بخونید و امیدوارم کامو همون تأثیر مثبتی که تو زندگی من داشت رو زندگی شما هم بذاره. من این قسمت رو با تکه دیگه از شعر حسین پناهی تموم میکنم و فکر میکنم اگر کامو شاعر بود حتما یه همچین شعری رو با همچین لحنی که حسین پناهی خونده میخوند. منتظر اپیزود بعدی ما که امیدوارم به زودی منتشر بشه باشین و تا اون موقع شاد باشین و کتاب خوان.
دیوونه کیه؟ عقل کیه؟ جونور کامل که واسطه نیار به عزت خمارم، حوصله هیچ کسی رو ندار. کف نمیگم، سوال دارم، یه تریلی محال دارم، تازه داره حالیم میشه چیکارم، میچرخم و میچرخونم سیارم، تازه دیدم حرف حسابت منم، طلای نابت منم، تازه دیدم که دل دارم بستمش، راه دیدم نرفته بود رفتمش، جوونه نشکفته رو رستمش، ویروس که بود حالیش نبود هستمش، جواب زنده بودنم مرگ نبود، جون شما بود مردن من، مردن یک برگ نبود، تو رو به خدا بود اون همه افسانه و افسون ولش، این دل پرخون ولش، دل آره گم کردن گدار مارون ولش، تماشای پرنده ها بالای قارون ولش، خیابونا سوب زدنا شب شب بارون ولش. دیوونه کیه؟ عاقل کیه؟ جونور کامل کیه؟ گفتی بیا زندگی خیلی زیباست، دویدم چشم فرستادی برام تا ببینم که دیدم، پرسیدم این آتش بازی تو آسمون معناش چیه، کنار این جوب روون معناش چیه، این همه راز، این همه رمز، این همه سر اسرار معماست، آوردی حیرونم کنی که چی بشه، نه والا ما تو پریشونم کنی که چی بشه، نه بلا پریشون نبودم، من حیرونت نبودم، تازه داشتم میفهمیدم که فهم من چقدر کمه، اتون تو دنیای خودش حریف سخت دار رستمه، گفتی به من چشمات تو وقت رفتنه، انجیر میخواد دنیا بیاد آهن و فسفورش کمه. تازه داشتم میفهمیدم که فهم من چقدر کمه. اتم تو دنیای خودش حریف صد تا رستمه. گفتی ببند چشماتو وقت رفتنه. انجی میخواد دنیا بیاد، آهن و فسفورش چمه. چشمای من آهن زنجیر شدن، حلقه ای از حلقه زنجیر شدن. اما زنجیر باف زنجیر تو بنازم، چشم منو انجیر تو بنازم. ایوونه کیه؟ آخل کیه؟ جونور کامل کیه؟ کیه؟